أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. بعد از اینکه بخشی از عناصر محوری سور مکی یعنی توحید و وحی و نبوت از یک سو و خطوط کلی اخلاق و حقوق از سوی دیگر بیان شد، فرمود اینها که مشرکانن و غیر خدا رو میپرستن به بهانه این که غیر خدا حق شفاعت دارن یا مقرب اینها هستن الله، این سخن اینها نه برهان عقلی دارد نه دلیل عقلی. در آیه 44 همین سوره مبارک سبع فرمود نه قبلن پیامبری بود برای اینها که همچه حرفی رو به اینها بگوید، نه در کتاب آسمانی این مسئله رو با نوشتیم. شرک امر بیان الغی است، برهان عقلی برخلاف اوست، برهان نقلی برخلاف اوست. اینا نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی. و ما آتیناها من کتب یدرسونها، یک. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، چون هر گاهی در کتاب آسمانی است مثل قرآن، گاهی در سنت اون پیامبر است که هر دو حجته. فرمود اینا نه کتاب آسمانی داشتن که این حرفها درشون باشه، نه پیامبری برای اینها آمد که این حرفها را به اونها اعلام بکنید، پس بنابراین اینا حرفی برای گفتن ندارن. بعد میموند غرور و تکیه کردن به مسائل مادی و قدرت‌های مادی. اگر این باشد که تاریخ نشون داد که افرادی قبل از اینها بودن مقتدرتر بودن به عذاب الهی گرفتار شدن. مطلبی که اینجا هست این است که آیا می شود تکامل تاریخی را از این آیه استفاده کرد یا نه؟ مستحضرید اون مقداری که ما شواهد داریم میشه تکامل تاریخی را از اینها استفاده کرد. اما این بشری که متاسفانه درندخویی دارد بسیاری از مفاخر علمی را از بین برده است. در جریان جنگ ها و قتل ها و غارت ها بسیار از آثار تاریخی، آثار باستانی، آثار علمی، نسخ خطی همین ها از بین می رود. اگر چون که این قتل و غارت هایی که شده الان هم می شه، بعدها اگر یک کسی مثلا بیاید یه مطلب علمی را ثابت کند میگد که لم یسبقنی الیه احد، در حالی که چند قرن قبل کتاب نوشته شده نسخ خطیش هم بود و قتل و غارت های عمومی باعث ویرانی اینها شده، این زلزله های عمومی، این سونامی عمومی، این غارت های بشری، این را بسیار از مفاخر علمی رو از بین میبرد. بنابراین انسان یک نکته قطعی و یک راه قطعی داشته باشد که مثلا فرون مطلب قبلا نبوده است، این اثباتش آسان نیست. اون بیان نورانی که مرحوم صدوق در خصال نقل کرده است که چندین آدم آمدند و رفتند ما آخرینیم، یا چندین عالم آمد و منقرض شد ما آخرینیم، اینا نشون میدهد که انسان نمیتواند بگوید این حرف قبلا نبود یا این نکته علمی قبلا نبود یا این صنعت قبلا نبود. قدرت هایی بود، مهندسی بود، ساختمانی بود که اینا هرگز به این اکتفا نمیکردند که در دامنهای کوه ویلا بسازند. این کوه های عظیم را، این سنگ ها را می تراشیدن، اتاق درست می کردن، که اینا کوه را خانه می ساختن، نه در کوه بیرا بسازن. فبو تنه تور من الجبال بیوت الفارهین، که الان گوشه های از آثار تاریخی هست. اینه که فبو لم یخلق مثل ها فی البلاد، معلوم میشه که قبلا سابقه نداشت، از اون به بعد بود. ما اگر بخواهیم بگوییم که فلون مطلب سابقه نداشت، با این خویی که بشر داشته دارد، این کار آسانی نیست. البته مقداری که شواهد نشون میده در حد یک اظهار نظر ظنی هست. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم جریان توحید را بیان رشد میداند. نمیفرماید شما دو نفر یا یک نفر درباره توحید فکر بکنید. میفرماید توحید یه اصلی است که شما چه بخواهید چه نخواهید در نهاد شما نهادینه شده است. برای رضای خدا قیام بکنید درباره مسئله نبوت و معاد، نه اینکه فکر بکنید آیا خدایی در عالم هست. از خدا قابل انکار نیست. وجود مبارک حضرت فرمود به اینکه معروف و عند کل جاهل، خدا اصلا قابل انکار نیست. هر خدا نشناسی خداشناس است، هر ملحدی خداشناس است. او که نمیتواند حقیقت رو منکر بشود. این حقیقت فعل خداست، صنع خداست، قابل انکار نیست. این دو اصل را هم در جلد اول اصول کافی از امام نقل کرده، معروف عند کل جاهل و عارف به مجهول. هر چیز ناشناخته پیش خدا شناخته است و هر انسان خدا نشناسی خدا شناس است. خدا قابل انکار نیست، او حقیقت است، مگر یک کسی دیوانه باشد، صوفیست باشد. خب او علم به علم ندارد در حقیقت. فرمود معروف عند کل جاهل، این از غرر روایات ماست که مرحوم کلینی در هم جلد اول کافی نقل کرده است. در نتیجه قرآن کریم این بخش را مفروغ عمل گرفته. فرمود نه اینکه شما فکر بکنید که خدایی هست، برای رضا خدا فکر بکنید، برای تقرب خدا فکر بکنید که نبوت چیه و معاد چیه. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. فکر بکنید تا براتون روشن بشه این شخص پیامبر است و از قیامت خبر میدهد. مسئله نبوت و معاد را با فکر بررسی کنید، نه مسئله توحید را. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، خدا قابل انکار نیست و شما این آلهه را میپرستید برای اینکه شما را به خدا نزدیک کند. در باره مشرکان که خب اینا اصل خدا را قبول داشتن راه روشن است، در باره ملحدان هم میشه یه همچه حرفی زد. فرمود شما که خدا را قبول دارید، برای رضای خدا یا دو به دو بحث کنید یا تنهایی بحث کنید. یه وقت مسائل اجتماعی و عملی و سیاسی و اینهاست، اونجا هرچی بیشتر بهتر. یه وقتی مسئله فکر و اندیشه و اینهاست، اونجا هرچی کمتر بهتر. آدم وقتی باید فکر بکند یا با تنها باشه یا مثل خودش بحث بکند، وگرنه تو قوقا و تو جمعیت که فکری حاصل نمیشود. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، مال کارای عملی است که همه باید انجام بدن، که امروز همه در سر عرفات و اعتصموا بحبل الله جمیعا را دارن. یه وقتی کسی میخواد بفهم این مطلبی رو، این محش در نفر حاصل نمیشه، این یا یک نفر حاصل میشه یا حد اکثر دو نفر. بنابراین مسئله و اعتصموا بحبل الله جمیعا مال کارای عملی است. مسئله فکر و علم یا یک نفر یا دو نفر بشینید فکر بکنید و بررسی کنید. البته انسان متفکر با دستمایه علمی داشته باشه. فرمود یا دو نفر یا یک نفر بشینید فکر بکنید درباره نبوت و درباره معاد. درباره نبوت فکر بکنید، این بزرگوار کارهای خارق العاده آورده که از دیگران ساخته نیست. یک، این کار را یا جن میکند یا پیامبر. این دو، جن در کار نیست، او دیوانه نیست، دیو زده نیست، جن زده نیست تا بشه مجنون. تعبیر به صاحب حد وسط استدلاله. نظیری که خود پیغمبر فرمود به که لبستو فی عمرم، من 40 سال تو شما زندگی کردم، خب منو میشناسید دیگه. این حرفا رو که نمیزدم، درسی هم نبود، این فکرام نبود، این نوآوری رو شما باید از جای دیگه بدونید. این که خود حضرت استدلال کرد فرمود به این که لبستو فی عمرم و این که ذات اقدس اعلام فرمود ما به صاحب کن، این حد وسط برهانه. خب این کسی که 40 سال با شما بود، شما تمه کاراش از نزدیک دیدید، غیر از خردمداری و عقل و امانت و هوش و هوشیاری چیز دیگه ندیدید، این چگونه دیوانه است؟ پس این کارهایی که انجام میده مال خودش که نیست، برای اینکه بشر از این جهت که بشر است بتونه این کارا رو بکنه، اینجوری حرف بزنه، خب دیگران هم باید بتونن دیگه. دیوانه یعنی کسی که منسوب به دیو است، یعنی منسوب به جن است. مجنون را زی جنه میگن، دیوانه میگن ما در فارسی، به مانند اون که به دیو مربوط. فرمود او که نمیتواند مجنون باشه، پس الا بلا بد وحی الهی است. ما به صاحب کن من جنه. به خود وجود مبارک پیغمبرم بعد میفرماد به این که خدا شاهد است که این حرفها حرفهای الهی است. و هو علی کل شیء شهید که در آیه 47 همین سوره است. نه شما تتفکر رو نشون بده که مدار قیام برای فکر دیگه. یه وقت هست که قیام بکنید لله، اون کارای عملی است، جهاد است و امثال ذالک. یه وقت هست که کارای فکری است. در مسئله قیام عملی، خب اگه کسی رهبر الهی باشه ولو هیچ کس نباشه، ذات اقدس الهی بود بارگ پیغمبر لا تکلفو الا نفسک، تقیه مال امام هست ولی مال پیغمبر نیست. و بود به اینکه اگر در تمام روی زمین احدی تو را یاری نکند، تو وظیفه داری قیام بکنی. و همین کارا میکرد. اون سفر حضرت به طائف و اون پای حضرت خونی شدن و سنگ خوردن و اینا هم هست. اون شعر ابی طالب هم هست. تقیه مال امام علیه السلام است، نه مال پیغمبر. فمون لا تکلفو الا نفسک، احدی تو را یاری نکند، تو موظف قیام بکنی و هم کار کرد. این مسئله رهبران الهی است. درباره دیگران خب حساب خاص خودشون در از زمان تقیه رو دیگه است. وگه اصل دین اون وقت محفوظ نمونه. اونا تقیه می کردن برای اینکه دین محفوظ بمونه. این پیامبر اصل دین رو داره میاره. اگر چیز اصل دین با تقیه هم کنار بره، پس دینی نمونه. در مسئله فکر با قوقا و ده تا رأی و ده تا پیشنهاد که فراغتی برای فکر حاصل نمیشه. موقع عمل و اعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، رو اهمیت مسئله هم امر به اعتصام شده هم نهی از تفرق شده. گرچه این دو تا حکم مستقل نیست که یه چیزی هم واجب به ذات باشه هم ترک شرعان به ذات، که اگر این کار نشده دو تا عقاب داشته باشید. دو تا عقاب که معقول نیست. اگر فرمودن و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یکیش مقدمه دیگری است. اعتصام واجب است، برای تأکید او که اعتصام واجب است تفرق را نهی کرده. نه اینکه تفرق هم حرامه، اعتصام هم واجبه، که اگر کسی اعتصام نکرد دو تا گناه کرده باشه، دو تا عقاب داشته باشه. این طور نیست. اونجا برای اهمیت مطلب هم به فعل امر شده هم از ترکش نهی شده. چه کار عمومی است؟ کار عمومی رو باید به دست همه مردم انجام داد. فرمود ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اینه که جناب فخر رازی گفتن مثنا میتواند من این مجتمعین باشد، فرادا من این متفرقین باشد، از اون سنخ نیست. مثنا یعنی دو نفر در قبال فراداست. گاه میگه مثنا کنایه از اجتماع است و فرادا کنایه از عدم اجتماع است. این مال کارهای عملی است. ولی کارهای علمی بالاخره یک نفر یا دو نفر هم بس باشید. فکر بکنید، درباره خدا فکر نکنید که اون بیان رشد. شما هم خدا را قبول دارید. اون شرکتون هم به جایی نمیرسد. نه دلیل عقلی دارید، نه دلیل نقلی. نقل عملی، نقل نظری. هیچ کدام از این امور چهارگانه مشکل شما را حل نمیکند. ما برهان عقلی از شما خواستیم او اثارت من علم نداشت. برهان نقلی خواستیم، نه در کتاب آسمانی بود، نه هیچ پیامبر این حرف زد نداشت. شما هم قبول دارید که اینها مقرب الالله هم، شما هم قبول دارید اینها شفعاء الالله هم. خب یه موجودی که در اصل هویت خودش مخلوق است و محتاج است، او چگونه میتواند کار را به استقلال انجام بدهد؟ او نه اله است، نه مقرب است، نه شفیع است، هیچ کار است. اگر سمتی دارد خالق او باید بو عطا بکند و خالق او سمتها رو که عطا میکند مضبوط است، یا باید دلیل عقلی داشته باشیم که خدا به اینا سمت داد، یا دلیل نقلی. نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی. و خود این هم که ذاتاً وابستن، شما خودتون میدونید تعبدون ما تنهتون، خود اینها و شما قبلا نبودید بعد پیدا شدید، اون فرشته ها قبلا نبودن بعد پیدا شدن، اون عیسی مسیح سلام الله علیه قبلا نبود و بعد پیدا شد. پس همه اینها مسبوقه به عدم، در اصل هویت محتاج الله هم، در صفت هم همچنین. اگر کسی این مبادی رو قبول نداشته باشد، اون آیاتی که قبلا خونده شد، یعنی آیات 22 و 23، این میشه برهان برای او. مشرکینی که قبول دارن که اینها را خدا آفرید، این آیات 22 و 23 میشه برای ها جدال احسن. خدای سبحان فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمته و الموعظه الحسنه و جادلهم، فرمود لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اینا به خالقیت خدا، به ربوبیت مطلق خدا، نه ربوبیت جزئی، مدیر کل بودن خدا باور دارن، قبول میکنن. نسبت به اینا میشه جدال احسن، نسبت به ملحدان میشه برهان. اگر اینها اصل مطلب را قبول ندارن، خدا برهان قیام میکنه. اگر اصل مطلب را قبول دارن، نسبت به خالقیت و مدیر کل بودن خدا، ذات اقدس اراد، جدال احسن دارن. حرفشون قبلا هم نقل کرده قرآن، فبود عوام اونها یه جور حرف میزنن، محققان اونها به اصطلاح حرف دیگه میزنن، عوام اونها در تصدیق و در تکذیب مقلد گذشتگانن. اگر چیزی را گذشتگانشون گفته باشن، میگن انا وجد نابا انا علا امه، میپذیرند و تصدیق میکنند. اگر نگفته باشن، میگن ما سبه اینا به حضافی آبا ایدن اولی. قرآن چه در بخش قبول چه در بخش نکور میفهمد اولو کن آبا هم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. خب پدران دون که اینن، چرا شما تصدیق و تکذیبتون رو به نفی و اثبات اونا گره زدید؟ اون محققان ایشون که الیوم هم تو هند و امثال هند هستن، کسانی که میگن ما دسترسی به خدا نداریم، غافل از اینکه شما به دسترسی خودت به خدا نداری، یعنی خدا به شما از هر موجودی نزدیکتره. اگر او به انسان از هر موجودی نزدیکتره، انسان چرا نمیتونه او را عبادت کنه؟ فرمود و اقرب الیکم من حبل الورید است، یه اضافه متخالفت الاطراف از خودت رو دور کردی، وگرنه او نزدیک. خب اگر کسی کور باشه، دوستش در کنارش باشه، خب نمیبینه دیگه. این چنین نیست که اگر یک کسی آدم رو دید، آدم هم بتونه او رو ببینه. اگر لا تعمل ابصار را که تعمل قلوب التي في الصدور شد، خب نسبت کور و اعما چیه؟ یکی غریب دیگری بعید دیگه. این که مثل دوتا دیوار نیست که، این ستون با اون ستون اگر فاصله شون 5 متره، اونم 5 متر، اونم 5 متر دیگه. فرض ندارد که این ستون به اون ستون نزدیک باشه، او دور باشه. که در مادیات این گونه از اضافات قرب و بعد و معیت الى متوافقت و اطراف هم، یعنی طرفا یه اضافه دارن، ولی تو معنویات همین قرب و بعد اضافه متخالفت و اطرافه. یعنی ممکنه الف به با نزدیک باشه، با از الف دور. خدایی که به کل شیء نزدیک است، مع کل شیء است، یه دم ینادون من مکان بعید. کافر و ملحد و منافق از خدا دور است، با اینکه خدا به همشون نزدیکه. قرب و بعد و معیت اگر مادی باشد، جز اضافه های متوافقت الاطراف است، و اگر معنوی باشد، ممکن است متوافق الاطراف باشد، مثل اینکه خدا به مؤمن نزدیک است، مؤمن هم به خدا نزدیک. ممکن است متخالفت الاطراف باشد، خدا به کافر نزدیک است، کافر ینادون من مکان بعید. خب اگر شما یه همچه حرفی دارید، پذیرفتید خدایی هست، اینها میشه جدال احسن، نپذیرفتید اینها میشه برهان. مقلدینشون همین حرفهای پدرانشون نقل میکردن، محققینشون به اصطلاح خلط تکویر و تشریع داشتن که قبلا قرآن نقل کرد و ابطال کرد. خلط تکویر و تشریع این بود که اونا میگفتن خدا قادر است، علیم مطلق است، میداند ما بت‌ها رو میپرستیم، میتواند جلوی ما رو بگیره و جلوی ما رو نگرفته، معلوم شه حقه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قرآن فرمود شما بین تشریع و تکوین خلط کردی. بله خدا عالم است یک، علی کل شیء قدیر است دو، اما بشر رو در گناه آزاد گذاشته، امتحان کرده، از نظر تشریع راه را بسته، از نظر تکوین فرمود من شاء فلیوم و من شاء فلیکن. بنابراین اونها حرفی برای گفتن ندارن، هر حرفی داشتن قرآن کریم نقل کرد ابطال کرد. بعد فرمود اینها که باطل است، غیر از این اگه حرف دارید بیارید، اگر حرف نقلی هم دارید بیارید. این بود که از چند جهت قرآن کریم این حرفا رو مطرح کرد، ابطال کرد. نه، در آن تشریع آزاد نیست، در تکوین آزاد است. یعنی تکوینن، یعنی انسان را ذات اقدس الا آزاد آفرید که هم میتواند گناه بکند هم میتواند نکند. در تشریع فرمود راهتون اینه، تکامل اینه که انسان بتونه خلاف بکنه و خلاف نکنه. اگر انسان مجبور باشه یه طرفه بره که تکامل نیست. در تشریعا نه، تکوینا نه. اگر چنونچه اختیار است برای بشر، اگر مجبور بود که کمال نبود. بله، در مقام تشریع معصیت کرد، در مقام تشریع وظیفه دارد به امر و نهی به عمل بکند، در مقام تکوین خدا راهش باز گذاشته. میگم مجبور نکردن، اگر جبر باشه کمال نیست. اولیاء الهی که به مقامات رسیدن که اگر مجبور بودن که کمال نبود، و اگر فساق و ملحدان به درکات گرفتار شدن که نقص نیست. تمام کمال در اینه که انسان آزاد است. همون لا اکراه فی الدین، این راه بازه. اومد اندیشه و عقل و فطرت در درون، وحی و نبوت و رسالت و برکات و ولایت اهل بیت علیهم السلام از بیرون، اینا چراغ‌هایی هستن که راهنمای انسانن. صراط را خدا ترسیم کرده، مهندسی مال اوست. عقل مهندس نیست که راه درست کنه، عقل چراغ است. کاری که از سراج برمی‌آید فقط راهنمایی است. خدای سبحان هم مهندسی کرد، راه را ساخت یک، هم به وسیله نقل راه را نشون داد دو، هم به وسیله عقل راه را نشون داد سه. فرمود این صراط مستقیم است که من ترسیم کردم، از هیچ کس ساخته نیست، مهندسی فقط کار خداست. راه یعنی دین، دین صراط است، صراط از غیر خدا ساخته نیست. عقل چراغ است، چراغ کار سراج را نمی کند، سراج راه را نشون می دهد. چون که دلیل نقلی راه را نشون می دهد. فرمود مختاری، اینم جهنم اینم بهشت. اگر خواستی بری بهشت آزادی در تکوین، اگر بخواهی بری جهنم آزادی در تکوین. ولی مبادا بری، رفتی شلاق است، خذوه فغلوه به دنبال توست. این انذار الهی است، این تنبیه الهی است، این هشدار الهی است. خب فرمود انما اعذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. نه تتفکروا فی التوحید، توحید یا مقبول است یا اگر در درونتون سرید بزنید فطری شماست. و این کسی که عمری به شما امتحان داده، در همه موارد از همه شما هوشمندتر بود، امانتش، علمش، رشدش، قدرتش که 40 سال به شما امتحان داد، خود پیغمبر قد لبست و فیکم عمرن، شما عمری من رو آزمودی. این حرفا من نمی زدم، حرفا نمی دونستم، پسر میشه حرف آن من نیست. ما به صاحب کم من جنه این هوه الا نذیرون لکن، گرچه هم بشیر است هم نذیر، اما اینجا جای انذار است. بعد نه تنها انذار، فرمود خیلی وضع روشن نیست که حالا کی به حیات دون خاتمه میدن. بین یده عذاب شدید خیلی روشن نیست که کی میمیری. آینده دور را شما مطرح نکنید، روشن نیست آینده دور است یا نزدیک، ممکن نقد باشد. بین یده عذاب شدید. خب اینها راجع به اصول سگانه. بعد به وجود بارک پیغمبر فرمود به اینها بگو من چیزی از شما نخواستم مگر اینکه شما این راه را ادامه بدید. حرف همه انبیاء این بود که لا اسألکم علیه اجرا. وجود مبارک پیغمبر یک اجری از مردم خواست که با انبیاء دیگه فرق دارد، که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. دو توضیح در این استثناء آمده. آیه 23 سوره مبارک شورا این است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، که به اهل بیت و اطهار طاهری علیهم السلام باید علاقه داشته باشید، مودت داشته باشید، رابطه داشته باشید. بعد فرمود این کار حسنه است و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنه. قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به حسنه و ولایت اهل بیت، البته موارد دیگر رو شامل میشه، اما قدر متقنش اینه. فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا و من یقترف، یعنی یکتسب حسنتا، پس معنوش مودت اهل بیت حسنه است. خب من جابر حسنه فلاو خیر و منها هست، فلاو اشرم صالحا هست، نزد لهو فیها هست و مانند دار. این مالی در آیه محل بحث سوره مبارکه سبع فرمود این مودت اهل بیت همون تیه راه است، تکامل خود شماست، چیزی به ما بر نمی گردن. قول ما سألتكم من اجر فهو لكم، ما چیزی از شما نخواستیم که. گفتیم راهنمایانتون رو حفظ کنید، به دنبال همینها برید، ساده دنیا و آخرتون همینه. پس من هم همون حرفی میزنم که انبیاء دیگه گفتن، نه اینکه حالا من یه چیزی بخوام که اونا نخواستن. ما سألتكم من اجر فهو لكم. انبیاء دیگه گفتن لا اسألکم علیه اجر، منم میگم ما سألتکم من اجر فهو لکم، چیزی ما سوا نخواستیم، این اجر الا لله. نه اصل دین دیگه، امام سجاد سلام الله علیه فرمود این سه مرحله رو خدا آموخت. قرآن رو فرمود به عنوان قانون اساسی نازل کرد، تبیین قرآن را به عنوان سنت نبوی به حضرت آموخت، تفصیل اون را از راه سنت نبوی به ما الهام کرد، هر سه بخش را چه خطوط کلی قرآن که به صورت قانون اساسی است، چه شرح و تبیین او که سنت نبوی است، چه گسترش و تحریر اون که وسیله اهل بیت علیهم السلام است، فرمود به ماها آموخت و ما به شما منتقل بکنیم. در حقیقت دین دیگه، این دین به وسیله قرآن و سنت این چهارده معصوم علیهم السلام بیان شده، مستحضرید که بیان و قول و گفتار و رفتار صدیق طاهر سلام الله علیه هم مثل گفتار امام حجت است. یعنی اگه ما یه روایتی از حضرت صدیق طاهر داشته باشیم برابر او فتوا میدیم، برای اینکه حجیت به نبوت بر نمیگرده، حجیت به امامت بر نمیگرده، حجیت به عصمت بر میگرده. چرا حرف پیامبر حجت است؟ برای اینکه معصوم دیگه، نه چون پیامبره. چرا حرف امام حجت است؟ برای اینکه معصوم، معصوم که دیگه اشتباه نمیکنه که. خب همین عصمت مال صدیق طاهر سلام الله علیه است. لذا گاهی خود هست امیر و فراموش صدیق طاهر استدلال میکنه. معیار حجیت عصمت. خب این کسی که معصوم است از طرف خدا سبحان سخن میگوید دیگه. بعد فرمود به این که این حرفی که ما میزنیم اگر شما شک دارید که این کتاب مال من است، خب بسلیم بیارید، منم که سالیان متمادی در بین شما بودم، هم لبست و فیکم عمرن، هم خدا فرمود ما به صاحبکم این جنه. بعد فرمود این کلام کلام خداست، خدا شاهد است من پیامبرم. از کجا شهادت داد؟ برای یه کتابش نامش به دست منه. این که فرمود خدا شاهد است، نه یعنی خدا میدونه. این خدا میدونه که متارکه دعواست، این که ادامه دعوا نیست. اما وجود داره که پیغمبر ادامه میده دعوا رو، ادعا رو ادامه میده، شاهد میاره، میگه خدا شاهد است که من پیامبرم، نه خدا میدونه. اونی که دستش خالی است برای ترک مخاصمه، ترک احتجاج، میگه خدا میدونه. اون طرف هم میگه نه اینجور نیست. خب این ترک مخاصمه است. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدا شاهد است، یعنی گواهی داد، نه خدا میدونه. از کجا گواهی داد که من پیامبره؟ برای اینکه کتابش رو دست من داد، نامه او، امضای او، نوشته او، گفته او. خب اگر خدا گفتهش، نوشتهش، نامش رو به دست من داد، تا شهادت میده دیگه. در سوره مبارکه رد این آیه مبسوطاً گذشت که یقول الذین کفروا لست مرسلا، آیه پایانی سوره رد، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم کتاب. خدا گواه است و من عنده علم کتاب، گفتم منطق بر است امیر سلام الله علیه. خب حالا خدا گواه است، نه اینکه خدا میدونه من پیامبرم که این ترک مخاصمه باشه. میبینید دو نفر که در یک امری نزاع دارن برای ترک مخاصمه، یکی میگه خدا میدونه، اون یکی میگه نه اینجور نیست. این دیگه ادامه دعوا نیست. اما برای ادامه ادعا و اثبات ادعا کسی میگه نه خدا گواهی داد، نه خدا میدونه، خدا گواهی داد من پیامبرم. چرا؟ با این کتابش دست منه. میگه نه شما هم اسلم بیاری. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. نه خدا میدونه، خدا میدونه که بینی و بینکم نیست. اونی که میتواند فصل خصومت کند، خصومت بین من و شما را منقطع کند، همون خداست که گواهی داد نامش به دست منه، امضاش به دست منه، کتابش به دست منه. اینم همینطور است. خدای سبحان که علی کل شیء شهید است، اینجا شهادت داد و گواهی داد که من پیامبرم. پس از این جهت سخن از ترک مخاصمه نیست، سخن از اتمام حجت است. مطلب دیگه در جریان اعتصام مستحضرید. الان روزی است که این عزیزان ما در مکه خدا ان شاء الله اینا رو با حج مقبول، عمره مقبول، زیارت مقبول، ادعیه مستجاب به بلادشون برگردونه، مشغول براءت از مشرکین، خوندن پیام رهبری و دعای عمومی هست. این رو خوب دقت کنید که مکه اون تهش مال کسی است که با هواپیما میره و تو هتل مسکن داره، اون تهشه. و از اینها هم خیلی معلوم نیست کار ساخته باشه. از اونایی که کار ساخته است اون پیاده ها و پابرهنه ها و اوناست. به ابراهیم فرمود بگو اینا بیان. و از زن فی ناسب الحجه یعتوک رجالن، یعنی پیاده ها بیان. اینا هستن که میتونن عرفات رو پر کنن. اون سالی که چند تا شهید بود همینا بودن. اینا هستن میتونن در برابر استکبار صهیونیست بیستن. فهمون مکه مال این هاست. درباره اون سرمایدارا و اغنیا با یه لسان تندی تعبیر کرد. فهمون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. با این تعبیر تعبیر کرد. هم درباره پیامبر، هم درباره است ابراهیم بنون گذار کعبه. فهمون فریاد بزنید تا پیاده ها بیان. علی کل زامر بیان. اون که دارای شطر فربه هست و اینا آمد آمد نیامد نیامد و رو واجبه بیان. اما کار مال ایناست. خوب است اون چه کل زامرین بیان، یعنی سوار شطر لاغر، حمار لاغر، اسب لاغر، استر لاغر، اتوبوس و مینوبوس و پیاده و پاورینه، اینا بیان تا بشه قیام للناس. فرمود جعل الله الکعبة البيت الحرام فخر دومه جعلینه قیام للناس. قیاما للناس مال هتل نشین نیست الا خرج به دلیل. قیاما للناس مال همین وان سوارا و پیاده هاست. اگر براءت از مشرکین است، براءت از استکبار است، براءت از صهیونیست است، براءت از سلفی است، براءت از وهابی های تکبیری است، مال این است. همه باید این پیام را درک کنند که امروز در عرفات تنها سخن از مشرکین نیست، از شرک و نفاق و استکبار و صهیونیستی و سلفی و تکفیری، از همه اینها باید براءت جست. اینا الان خطرند برای مسلمان ها، اینا خطرند برای مؤمنین، اینا بهانه دست این و اونند دیگه. در صدر اسلام هم همین ها مزاحم بودن. وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه سخنرانی کرد تا بود منو میشناسی، تو شرق و غرب عالم پسر دختر پیغمبر غیر از من کسی نیست، شما مثل یه مشت ملخ جمع شدی اینجا داری برای میکوشید، آخه کی شما رو آورد اینجا؟ الان شما سوریه میبینید اینطوره، جای دیگه میبینید اینطوره، این تکفیری مرتب دارن شیعه ها رو میکشن، مسلمان ها رو میکشن، اینا کی هم؟ کی اینها رو شورونده؟ تا صدا از کنار کعبه برنخیزه به جایی نمیرسه. خود پیغمبر از کنار کعبه برخواست، وجود برای حضرت از کنار کعبه برنخیزه. مکه را باید دریافت، این رجالن را باید دریافت، این علا کل زامر یعتیل این کل فجر امیق را باید دریافت، اون محدوده های میقات تا مسعاب و مروه و مذبح همه را باید توسعه داد، تا علا کل زامرن بیاد، رجالن بیاد، مردم بیاد، قیاما للناس بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.